1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکره، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری. بیمه دی.
اما برنامه بعدی تقدیم به شما بارکد.
بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سروری، مجری کارشناس و سردبیر این برنامه و فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه است. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال میپردازیم، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و فناوری‌های نوظهوری که تأثیرگذارن در اقتصاد دیجیتال. بارکد رو پنجشنبه ها از گاه ساعت 16 میتونید از رادیو اقتصاد گوش کنید. اگر برنامه رو از دست دادید و برنامه اصلی رو نتونستید گوش کنید، رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا میتونه به شما کمک کنه که آرشیو زمانی برنامه رو داشته باشید. اما مهمون امروزمون فریبرز نادریان هست که توسعه دهنده کسب و کارهای سلامت دیجیتال، سلامت الکترونیک و نوآوری در سلامت که قطعا تاثیرگذار هست. موضوعمون سلامت دیجیتال و نقشش توی اقتصاد دیجیتال هست، به خصوص با رویکرد پزشکی و درمان شخصی سازی شده. سلام مجدد، من آرش سروری هم و همونطور که گفتم امروز قراره در مورد سلامت دیجیتال صحبت کنیم و تأثیراتی که میتونه داشته باشه. فریبرز نادریان، توسعه دهنده کسب و کارهای سلامت، مهمان این قسمت بارکد هست. فریبرز سلام، به برنامه ما خیلی خوش اومدی.
سلام آرش عزیز، من ممنونم از شما و از این دعوتتون. امیدوارم امروز بحث خوبی داشته باشیم و برای همه شنوندگان هم مفید باشه.
حتما همینجوره. فریبرز، ما در بارکد به اقتصاد دیجیتال میپردازیم و یکی از حوزه های اقتصاد دیجیتال قطعا هوش مصنوعی هستش، تاثیرگذار. البته ما برنامه هوشیاره که مختص هوش مصنوعی هم هست داریم، ولی چون سلامت خب بی ارتباط نیست با اقتصاد دیجیتال، امروز بیشتر میخوام به نقش هوش مصنوعی در سلامت و طب شخصی سازی شده بپردازیم که قطعا مسئله بسیار مهمی هستش. من توی بخش اول میخوام بپرسم مثلا پزشکی شخصی سازی شده چیه و چرا اهمیت داره؟
خیلی سوال خوبیه آرش عزیز. پزشکی شخصی سازی شده یا حالا به همون بحث پرسونالایز مدیسن یه بحث بسیار جدیه که برای بحث تشخیص و درمان متناسب با ویژگی های منحصر به فرد هر فردی طراحی میشه. یعنی در واقع مثل روش سنتی قدیم نیستش که برای روش درمانی که برای عموم تجویز میشه برای همه تجویز بشه. در این روش جدید که الان خیلی هم ترند شده و در واقع بهش پرداخته میشه از طریق هوش مصنوعی، میان برای هر کسی بر اساس اون ژنتیک فرد، بر اساس اون سابقه بیماریش و بر اساس اون درمانهای قبلی که انجام شده.
اینو دارن دیگه یا اطلاعات شده
دقیقاً. الان مشکل چالش که بزرگی که ما داریم در واقع همین هستش که یه بحث بیگ دیتا رو داریم دیگه، کلان داده. یعنی در واقع ما باید بیایم تمام این اطلاعات رو در واقع داشته باشیم که بر اساس هوش مصنوعی بتونیم اونا رو آنالیز بکنیم.
بله، ما حالا دوستان اگر میخوان جستجو هم بکنن، چون برای خیلی این جدید هستش، پزشکی شخصی سازی شده، personalized medicine رو میتونن در واقع جستجو بکنن به انگلیسی، که قطعا چیزای مختلفی براشون میاره. دو تا گزینه هست فریبرز در شخصی سازی، یکی خود هوش مصنوعیه که خب خیلی اینو کمک میکنه، و یکی هم نسل زد یا زی جنریشن هست، نسل جدیدی که تقریبا متولد 75 تا 87 و خیلی دوست داره این قضیه رو، حالا در حوزه‌های مختلف، حالا در پزشکی هم که قطعا مزایای خودشو داره. یکم برام بیشتر بگو فریبرز از این.
دقیقا درسته، و الان اتفاقی که افتاده اینه که در واقع هوش مصنوعی چند نقش خیلی مهم داره. یکی بحث تحلیل داده‌های ژنتیکی هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه با بررسی ژن‌های هر فرد میتونه مشخص کنه چه بیماری ممکنه در آینده براش اتفاق بیفته، چه درمانهایی بر اون فرد موثره. دوم اینکه تشخیص زودهنگام بیماری‌ها رو داشته باشیم با هوش مصنوعی، که الگوهای بیماری رو توی داده‌های پزشکی هر فرد رو شناسایی می‌کنم و قبل از اینکه بیماری پیشرفت کنه تشخیص میدن. بحث بهینه‌سازی درمان رو هم داریم. مثلا یه فردی ممکنه یه داروی خاصی آلرژی داشته باشه یا بدنش به اون دارو خاص پاسخ نده، هوش مصنوعی میتونه بر اساس سوابق پزشکی بهترین دارو و میزان دوز رو برای هر فرد پیشنهاد بده. اینا در واقع مزایای هستش که توی هوش مصنوعی.
ممنونم فریبرز نادریان، تو سدنده کسب و کارهای سلامت دیجیتال با ما هست. این بخش اول برنامه بارکد امروز بود. اما نکات مهم این بخش در مورد پزشکی شخصی سازی شده یا personalized medicine صحبت کردیم و از تعریفش گفتیم و اهمیتش گفتیم براتون، و در بخش دیگری از نقش هوش مصنوعی در پزشکی شخصی سازی شده گفتیم. اینکه تحلیل داده های ژنتیکی رو داریم، تشخیص زودهنگام بیماری ها رو خواهیم داشت و بهینه سازی درمان. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما بخش اول برنامه‌مون بخشیه که بازارچه 01 آخرین اخبار اقتصاد دیجیتال در دنیا و ایران رو زهرا تقی‌مولا قرار هست چند دقیقه به ما عرضه بکنه. ببینیم که خبرای این هفته چی بوده.
با من زهرا تقی‌مولا همراه بشید تا در بازارچه 01 تازه ترین خبرهای فناوری و اقتصاد دیجیتال رو به شما عرضه کنم. برخورد پلیس با خالی فروشی در سکوهای مجازی خرید و فروش طلا. سخنگوی فراجا با اشاره به اشراف پلیس بر فعالیت سکوهای مجازی خرید و فروش طلا در کشور، از برخورد با هر گونه خالی فروشی خبر داده. سردار منتظر المهدی گفته پلیس امنیت اقتصادی فراجا طی یک سال گذشته به ویژه در نیمه دوم سال با رونق گرفتن مبادله تجاری طلا، سکه، شمش و سایر مسکوکات با ارزش در فضای مجازی اقدام به رصد و جلوگیری از هر گونه آسیب به دارایی‌های مردم نموده و با هر گونه خالی فروشی و سوء استفاده از شهروندان مقابله، و برای چندین مؤسسه نامعتبر پرونده قضایی تشکیل شده و از ادامه فعالیت اونها هم جلوگیری شده. او در پایان تأکید کرده که مردم به دارا بودن و عکس نماد تجارت الکترونیکی در سکوهای خرید و فروش طلا توجه بکنن و سپس اقدام به مبادله کنن و تحت تأثیر تبلیغات فیک در فضای مجازی قرار نگیرن. تقابل دیدگاه‌ها در قلب اروپا. در شرایطی که بازار رمزارزها در چند ماه اخیر شاهد رشد چشمگیری در حجم، تعداد و ارزش کل بازار بوده، تقابل دیدگاه‌های متفاوت درباره جایگاه این دارایی‌های دیجیتال در نظام مالی اروپا، خصوصاً برای غیر متمرکزترین اونها یعنی بیت کوین، به اوج خودش رسیده. آلش میشل، رئیس بانک مرکزی جمهوری چک، در اقدامی کم سابقه پیشنهاد کرده تا 5% از ذخایر این بانک معادل 7.3 میلیارد دلار به بیت کوین اختصاص پیدا کنه. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده که هدف بانک مرکزی جمهوری چک ثبات قیمت هاست و متنوع سازی ذخایر به سمت دارایی های غیر همبسته میتونه به این هدف کمک کنه. در مقابل کریستیان لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در نشست خبری 30 ژانویه با لحنی قاطع این رویکرد رو رد کرده. لاگارد با تاکید بر اینکه ذخایر بانک‌های مرکزی باید 3 ویژگی اصلی نقدشوندگی، امنیت و اطمینان رو داشته باشن، عملاً بیت کوین رو فاقد این شرایط دونسته. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیره که پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 2024 آمریکا و دستور اجرایی او برای بررسی ایجاد ذخایر ملی رمزارزی، موج جدیدی از توجه به این مسئله در سطح جهانی شکل گرفته. در 9 ماهه نخست سال جاری، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی به 3467 همت رسید. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت گزارش 9 ماهه تجارت الکترونیکی کشور نشان دهنده رشد 63% ارزش معاملات در همسنجی با پارسال و رسیدن به رقم 3467 همته. امین کلاهدوزان در تشریح گزارش 9 ماهه تجارت الکترونیکی کشور بر نقش تسهیل قوانین در رشد این حوزه تاکید کرد. وی از رشد 71.3% صدور گواهی امضای الکترونیکی و رسیدن به بیش از 4,604,000 گواهی خبر داد و این دستاورد را گامی بلند در تسهیل تجارت الکترونیکی توصیف کرد. کلاهدوزان با بیان اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همه توان در راستای پرهیز از بلا تکلیفی در تدوین قوانین و حمایت از کسب و کارها تلاش میکنه گفته آمارها نشون میده که این تلاش ها نتیجه بخشن و رشد 63% ارزش معاملات تجارت الکترونیکی و رسیدن به رقم 3467 هزار میلیارد تومان حاکی از همین موضوعه. سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رفع اختلال موجود در درگاه‌های پرداخت سامانه خبر داده و گفته بر این اساس مبنای محاسبه تعرفه کارمزد خدمات سامانه بر اساس جداول مربوطه در قانون بودجه سنواتی است. حمید توفیقی گفته با توجه به فراهم شدن تمهیدات لازم، رفع اختلال درگاه‌های پرداخت زیر سامانه‌های خرید و مناقصه انجام شده و از این پس همه وجوه درآمد حاصل از خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد. بر این اساس مبنای محاسبه تعرفه کارمزد خدمات سامانه بر اساس جداول مربوطه در قانون بودجه سنواتی است. سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت کاربران سامانه دقت کنند که با توجه به فعالسازی درگاه‌های پرداخت از واریز کارمزد به صورت فیش واریزی جدی خودداری کنند.
خیلی ممنونم از خانم زهرا تقی مولا و بازارچه 01ش و آخرین اخبار اقتصاد دیجیتالی که ارائه کرد. اما در استدیو بارکد این هفته فریبرز نادریان، توسعه دهنده کسب کاری سلامت دیجیتال، با ما هست. با فریبرز در مورد پزشکی شخصی سازی شده داریم گفتگو میکنیم. فریبرز، در بخش قبلی صحبت کردیم و تاثیر هوش مصنوعی گفتیم بر این قضیه. فریبرز، قطعا یه سری چالش ها سر راه پزشکی شخصی سازی شده و استفاده از هوش مصنوعی توش هست. اگه بتونیم حالا مواردی در دنیا هم مثال بزنیم خیلی خوب میشه. چه چالش های ما بر سر راهمون هست در این حوزه؟
دقیقاً چالش‌های خیلی زیادی وجود داره. یکی بحث نبود زیرساخت‌های مناسب هستش، چون هنوز سیستم‌های یکپارچه برای ذخیره و پردازش اطلاعات بیماران نداریم، یا عدم همکاری بیماران و پزشکان. خب خیلی بیماران مایل نیستن که اطلاعات پزشکیشون ثبت بشه، خیلی پزشکان خب وقت ندارن که تمامی اطلاعات رو داده‌ها رو توی سیستم‌های دیجیتال ثبت بکنن. بحث رگولاتوری هم هستش، چالش‌های قانونی هم هستش. هنوز تو ایران هنوز قوانین شفافی برای استفاده از داده‌های ژنتیکی و پزشکی خب وجود نداره، ولی در دنیا رشدش خیلی سریع بوده. الان تو سال 2021، از سال 2021 در واقع 60 محصول پزشکی شخصی ساده شده تاییدیه گرفتن، نزدیک 50% محصولات برای درمان سرطان استفاده شدن. خب به نظر من آینده پزشکی واقعا داره به این سمت میره، چون دقت درمان رو افزایش میده، عوارض جانبی رو کم میکنه و درمان رو برای فرد خیلی متناسب میکنه.
خیلی عالی، ممنونم. شما بارکد رو از رادیو اقتصاد میشنوید. اما نکات مهم این بخش، توی این بخش سعی کردیم به چالش‌های موضوع امروزمون، یعنی پزشکی شخصی سازی شده یا پرسونالایز مدیسن بپردازیم، که یه جوری سلامت شخصی سازی شده هم هست، و به خصوص به خیلی از چالش‌هایی که شاید مشترک هم هست با حوزه‌های دیگه، از جمله نبود زیرساخت مناسب، عدم همکاری بیماران و پزشکان، و چالش‌های قانونی یا رگولاتوری اشاره کردیم. ممنونم که با بارکد این هفته از رادیو اقتصاد همراه من آرش سلولی هستید. بارکد این هفته رو میشنوید. فریدبرز نادریان با ماست و سلامت دیجیتال و تأثیرش در اقتصاد دیجیتال داریم میگیم، و موضوعی که شاید موضوع خیلی داغ و جدید و ترند و روندی باشه به نام پزشکی شخصی سازی شده و تأثیر هوش مصنوعی توی اون. فریدبرز، به هر حال تحلیل الگوهای بیماری هم با هوش مصنوعی خیلی مهم هستش. حالا تو به چالش‌ها اشاره کردی، ولی اگه فرض کنیم حالا رگولاتوری یا اون بخش قانونی حل شده است، بیمارا همکاری میکنن، پزشکا همکاری میکنن، زیرساخت مناسب تامین انشالله بشه، فکر میکنی که این تحلیل الگوهای بیماری با هوش مصنوعی چطوریه و با چالش‌های اون بخش چیه؟
بذار یه چند نمونه موفق که حالا خارج کشور انجام شده رو برات مثال بذارم. مثلا برای بخش شخصی سازی شده در درمان سرطان تو ایالات متحده، خب اونجا خیلی کار شده. قبلا سرطان بیشتر بر اساس پروتکل عمومی انجام می‌شد، یعنی پزشکان بر اساس نوع سرطان یه روش کلی مثل شیمی درمانی یا پرتو درمانی رو پیشنهاد میدادن، اما الان با بررسی ژنتیکی تومورهای سرطانی میتونن بفهمن که کدوم روش درمانی برای بیمار بهتر جواب میده. توی آمریکا کلینیک مایو از تست ژنتیکی برای طراحی روش درمانی هر مخصوص هر بیمار استفاده میشه. یا سرطان ریه، بیماران که با داروهای شخصی سازی درمان شدن تا 50% بهتر از بیمارانی که روش‌های سنتی درمان شدن نتیجه گرفتن. اگه نمونه دیگه هم بخوام برات مثال بزنم، دولت انگلیس یه پروژه‌ای به اسم 100,000 ژنوم رو اندازی کرده که هدفش اینه که اطلاعات ژنتیکی بیماران رو تحلیل کنه تا بیماری‌های نادر رو زودتر تشخیص بده. خب مثلا کودکان بیماری ژنتیکی با بیماری ژنتیکی متولد میشن، اگر زود تشخیص داده نشه خب خیلی عواقب زیادی داره براشون. این پروژه کمک کرده که بیماری سریع‌تر شناسایی بشه و درمان مناسب برای هر فرد زودتر انجام بشه. بله. توی آلمان هم برای بیماری قلبی استفاده شده، برخی بیمارستانشون از سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کردن که تونستن تحلیل داشته باشن که فرد آیا در خطر سکته قلبی هست یا نه. اینا یک سری نمونه های موفقی بود که
تو کانادا هم فکر کنم موردی بود برای پیشگیری از آلزایمر.
بله، کانادا هم انجام دادند که تونستند برای بحث پیشگیری از آلزایمر توی دانشگاه تورنتو محققان تونستن با استفاده این روش سرعت پیشرفت آلزایمر رو تا 40% کاهش بدن. اونم یک سری از نمونه موفقی بوده که با هوش مصنوعی انجام شده.
اما فریبرز توی ایران در این حوزه چه کاری انجام شده؟ حالا چطور همکاری هم داری با مجموعه های مختلف؟ ما کجا هستیم در این حوزه؟
خب ما تو ایران همونجوری که قبلا هم بهت گفتم، خب خیلی این صنعت جوان هستش و خیلی تازه شروع به کار کرده. اصلا در کل دنیا این صنعت جوانی هستش، ولی خب کارهای خیلی خوبی حالا انجام شده. ما الان پرونده الکترونیکی رو در واقع داریم، الان نسخه های الکترونیکی رو وزاره بهداشت راه اندازی کرده، یک سری استارتاپ ها در این زمینه شروع فعالیت کردند، شرکت های حالا بزرگ اینا شروع فعالیت کردند که خب این میتونه یه نقطه امیدی باشه برای پیشرفت. ولی کلن هنوز بحث چالش های خیلی بزرگی داریم که حالا گفتم خدمتت.
اگه موافقی بیشتر روی چالش ها ریز بشیم، حالا بخشی که چالش ها رو داشت، اولین بخشی که در واقع تو گفتی چالش های زیرساختی بود. توی این بخش خب ما مثلا در هوش مصنوعی هم اشاره میکنیم، مثلا ما جی پی یو فارم و سرمایه‌گذاری روی این حوزه و اینها رو نداریم. فکر میکنی که اگه بخوایم به چالش های زیرساختی بپردازیم، مهمترین چالش های پیش رومون چیه؟
یکی از مهمترین چالشاش خب به هر حال هوش مصنوعی یکی از پرهزینه ترین تکنولوژی هایی هستش که وجود داره و ما بحث سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین چالش های این حوزه هستش. امیدوارم که درنده سرمایه‌گذاری بیشتری روی این حوزه انجام بشه. و بخش دومش بحث فرهنگ‌سازی پزشکان و بیماران هستش که در واقع این همکاری رو داشته باشن و این فرهنگ‌سازی به نظر من انجام بشه و در واقع با کاهش هزینه‌های تست‌هایی که در واقع وجود داره و پیشرفت میتونیم در آینده تو کشور خودمون ایران خیلی خیلی از این تکنولوژی جدید استفاده بکنیم.
اون حوزه زیرساخت و حالا فناوری، نمیدونم الان تو ایران اینجوری هست که مثلا بیماری توی بیمارستانی توی تهران آزمایش ژنتیک بده و بعد پزشکش توی شیراز دسترسی داشته باشه، یا نه این اذیت کننده است و ما نمیتونیم هنوز این قضیه رو داشته باشیم؟ چون الان ما از تلمدیسن داریم تو دنیا میگیم و دور درمانی.
بله دقیقاً، یکی از مشکلات ما هم بحث یک پارچه سازی هستش. ما الان این یک پارچه سازی رو نداریم و دقیقاً اگه بتونیم این یک پارچه سازی رو داشته باشیم که بیماران دیتاشون رو در هر مرکز درمانی نسبت به حالا درمان‌های قبلی فرد رو داشته باشه، فرد بفهمه فردی که در تهران درمان شده در شیراز باز مراجعه می‌کنه برای درمان، بتونه اون پرونده‌اش رو اون مرکز درمانی در اختیار داشته باشن، خب قطعا خیلی میتونه کمک کنه. ولی خب این الان چالش بزرگیه که باید سرمایه‌گذاری بشه، کار بشه که بتونیم این مشکل رو رفعش.
دقیقاً، به خصوص حالا روستای دوردست ما که شاید اومدنشون به پایتخت یا حالا شیراز رو اسپوردیم بخاطر اینکه مهد در واقع دکترای خوب، بیمارستانای خوب و عزیزان مختلف هستش، ولی فرض کنید از راه دور میتونه در واقع این اطلاعات رو بگیره، چکاپ بشه و اتفاقای دیگه و قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. من میخوام بگم که ما میتونیم از دستیاره هوش مصنوعی هم توی این حوزه استفاده کنیم، چون که مثلا چت جی پی تی جواب سوال پزشکی رو میده، هرچند آخرش میگه که برو به پزشک متخصص مراجعه کن، یه ذره هم خطرناک فریبرز بکنه.
دقیقاً یه بحث چالش برانگیزی وجود داره، اینی که هوش مصنوعی قرار نیست کار پزشک رو انجام بده. هوش مصنوعی یک دستیاره، هوش مصنوعی در واقع قراره که فقط به پزشک خردی بده که بتونه تو اون طرح درمانی که برای بیمار تجویز میکنه یه بهترین طرح درمان رو انتخاب بکنه و بنا نیستش که هوش مصنوعی بیاد و در واقع کار پزشک رو انجام بده. و به نظر من میرسه که هوش مصنوعی بسیار بسیار دنیای پزشکی رو متحول خواهد کرد و درمان‌ها بسیار با کیفیت‌تر خواهند شد.
خیلی ممنونم فریبرز، اما بریم و نکات مهم این بخش رو بشنویم. توی این بخش به چالش ها پرداختیم و اینکه توی ایران از حوزه پزشکی شخصی سازی شده چه خبر هست و نمونه ها و مثال ها، و همینطور به چالش های زیرساختی و فناوری اشاره کردیم و از تلمدیسن یا دوردرمانی هم گفتیم که قطعا میتونه تاثیرگذار باشه و اینکه چت‌بات ها قرار نیست جای پزشکان رو بگیرن و بیشتر یه دستیارن. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب برگردیم به استودیو در این پنجشنبه رادیو اقتصادی، برنامه بارکد که رویکردش اقتصاد دیجیتاله. من آرش سروری به عنوان مجری سردبیر و کارشناس برنامه با شما هستم. مهمان این قسمت اون فریدبرز نادریانه. به سلامت دیجیتال و الکترونیک پرداختیم در این یک سال خورده ای از برنامه گذشته، ولی امروز بحث جدید پزشکی شخصی سازی شده که بیشتر هم با AI و هوش مصنوعی ترکیب شده رو داریم میپردازیم. اما چالش دوم فریدبرز که اسپوردی میخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم، عدم همکاری بیماران و پزشکان هست. یعنی مردم خودشون هم خیلی همکاری نمی کنن. ببین این فرهنگ خود نسخه الکترونیک خیلی هم بخش رگولاتوری و قانونگذاریش طول کشید جا بیفته و هم مردم الان مثلا مردم هنوز دنبال دفترچه بیمن و حالا بعضی از عزیزان، ولی خب این آنلاین شده با یه کد ملی شما میتونین قضیه رو، هرچند که سختی خودشو داره ها. میخوام اینم فرهنگ مردم در حوزه سلامت دیجیتال چقدره؟
خب نکته خیلی مهمی اشاره کردی آرشان. ما توی بحث درمان یک مبحث واقعا علمی داریم، بحث هیومن تاچ اصطلاحاً میگن. یعنی خیلی از بیمارا وقتی که مراجعه میکنن برای بحث درمان، اون مراجعه، اون بحث حضور فیزیکی خودش به لحاظ بحث روانی خیلی کمک میکنه به فرد که درمانش رو بهتر پیگیری کنه، زودتر درمانش انجام بشه. خب این یکی از چالش‌های بزرگ بحث هیومن تاچ که در واقع
لمس انسانی میشه.
بله در واقع، بله یعنی در واقع حضور فیزیکی باید، خیلی ماها هستیم دیگه و میریم مراجعه میکنیم به پزشکان، شاید پزشک هم چیز خاصی برای ما تجویز نمیکنه ولی بعدش حالمون خوب میشه. دقیقاً همینطوره. این بحث روانی واقعا وجود داره و کاملا علمی هم هستش.
بحث کجا فریدبرز میگم کلامت خوبه تو. مثلا من در یک روستای دوردستم، پزشک متخصص تهرانه.
بله.
و من خیلی فوری نیاز دارم به اون پزشک. اونجا شاید اون قضیه در واقع هوش مصنوعی یا تلمدیسن یا اتفاقات از راه دور خیلی میتونه به من کمک کنه، هم در هزینه هام، هم در زمانم و هم در اون سختی رفت و اومد و اقامت در پایتخت یا شهرهای بزرگی که خب دکتر اونجا هست و اینها. ولی بازم تو میگی در خیلی از بیماری ها نیاز به این قضیه هست و حضوری باید حضور داشته باشیم.
دقیقاً یکی این مورد هستش که خیلی حالا جدی هستش. یک مورد دیگه این بحث اون در واقع پرایویسی و اون امنیتش، بله امنیت حالا اطلاعات شخصی افراد خصوصی. هستش که خب بیماران هنوز اون اعتمادی رو که در واقع میرن مراجعه میکنن به مرکز درمانی به بحث تلمدیسن ندارن. در واقع شاید این باید، میگم باید فرهنگ سازی بشه که کاملا بیماران خیالشون از بابت امنیت اطلاعاتشون راحت باشه که هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی دقیقاً درست، این هزینه ها فردی که حالا در نقاط دوردست هستش میتونه دسترسی به پزشکان خیلی حاضر داشته باشه و همچنین بحث توریسم سلامت هم میتونیم داشته باشیم. خودت میدونی دیگه ما واقعا بهترین پزشکان رو در منطقه داریم
و میان از کشورهای عربی.
بله خیلی از بله کشورهای منطقه خیلی مراجعه میکنن به بحث درمان. خب ما بحث این تلمدیسن اگه به صورت قوی عمل بکنیم میتونیم بسیار بحث ارزاوری هم برای کشورمون داشته باشه.
قطعا همینطوره. یه بخشی هم حالا قبلا من میگفتم، البته بعضی پزشکان یه حالا یا تکنوفوبیاست یا گارد نسبت به تکنولوژی و فناوری. این قضیه سمت پزشکان عزیز ما حل شده، یعنی اطلاعات ثبت میکنن با دستگاه دیجیتال کار میکنن، نمیدونم یا هنوز اون گارد نسبت به فناوری و به خصوص ما مهندسا هستش؟
خب دقیقا حالا خودت هم اشاره کردی، نسل جدیدی که در واقع الان وارد حوزه پزشکی شده، حالا همون نسل زد بگیم، خب قطع به یقین این افراد
بزرگ شدن.
آره بله دقیقا این افراد خب به هر حال بسیار با بحث دیجیتال بهتر عمل میکنند و مقاومت وجود نداره. ولی خب حالا چیزی که وجود داره، چیزی که من میبینم اینه که کم کم در این مقاومت شکسته میشه و افراد خیلی دارن روی میارن به این سمت.
عالی، ممنونم فریدبرز نادریان. با ماست در بخش بعد سعی می‌کنیم به چالش‌های دیگری از جمله چالش‌های رگولاتوری و قانونی و اخلاقی هم بپردازیم. اما نکات مهم این بخش، توی این بخش بعد از مشکلات زیرساختی و فناوری به عدم همکاری بیماران و پزشکان اشاره کردیم. اینکه آیا خود مردم همکاری می‌کنن، آیا فرهنگ استفاده از ابزارهای دیجیتال هوش مصنوعی رو داریم در سلامت و پزشکی یا نه؟ به هیومن تاچ یا حالا لمس انسانی و حضور فیزیکی اشاره شد و همینطور خود پزشکان که چقدر از این تکنولوژی و فناوری و سیستم‌های دیجیتال استفاده می‌کنن، که فریبرز گفت نسل زدیا با اومدنشون در واقع موج جدیدی از پزشکان نوآور و فناور رو ایجاد کردن. خب آخرین بخشی که از آیتم‌ها و بخش‌های برنامه بارکد هست، بخش از شورتکت تا کیبورده. می‌خوام همراه بشین با افشین گلستان و این بخش آموزشیمون که از بازاریابی میگن، از در واقع حوزه‌های مختلف مارکتینگ و تبلیغات و اینها برای کسب و کار در زیست بوم اقتصاد دیجیتال. ببینیم افشین گلستان امروز چی برامون آماده کرده توی چند دقیقه.
سلام.